اولین تئوری که ما در رابطه با توزیع قدرت داریم اصلا این مدل برگزیدگان حاکم هست. مدل برگزیدگان حاکم به این معناست که سیاست همواره در جامعه و همینطور قدرت در دست عده محدودی است. بر اساس این تئوری هیچگاه دموکراسی به معنای حاکمیت و قدرت و انتخاب همه مردم تحقق پیدا نخواهد کرد. من یه مورد سریع میخوام بگم چون که بس طولانیست باید بگم کن. تحقق پیدا نخواهد کرد. حاکمیت مردم یه چیز سوری و شعاریست. همواره در هر جامعه ما دو طبقه داریم، یک فرمانده، یک فرمانبر، یک رهبر، یک رهرو، که این فرماندهان و رهبران عده قلیل هستند، عده اندک و انگشت شمار هستند گاهی، و پیروان عده کثیر هستند. اون رهبران فرمان میدن، پیروان رهبری میشوند. بر اساس این تئوری قدرت همواره در دست یک گروه است، نه چند گروه، نه در دست همه مردم، نه در دست چند گروه، بلکه فقط در دست یک گروه محدوده. بنیانگذار این تئوری توی غرب موسکا. یک از تئوری پردازان مشهور است پیرامون همین مسئله، که ایشون میده اینا در اقید در برخورد جواب با دموکراسی اینو مطرح شده، که گفت این دموکراسی که این شعار میده دروغه، بی خوده، حاکمیت و حکومت در دست یک عده محدود است. جمله موسکا اینه، میگه در تمام جوامع دو طبقه از مردم دیده میشوند. در تمام جوامع دو طبقه از مردم دیده میشوند. یک طبقه حکم روایی میکند، طبقه دیگر که بر آنها حکم روایی می شود. طبقه اول که از نظر تعداد محدود و کم می باشند، کلی وظایف سیاسی را عهده‌دار بوده، دارای انحصار قدرت بوده و از مزایایی که قدرت همراه خود دارد بهره‌ور می باشند. طبقه دوم که از نظر تعداد بسیار فراوان می باشند، به وسیله طبقه اول به طریقی که در حال حاضر کم و بیش قانونی، یعنی الان تقریبا اقتدارا و قدرتا قانونیه دیگه، و کم و بیش خشن و اختیاری است، رهبری و کنترل می شود. این جمله موسکاست. یعنی کل جامعه از لحاظ سیاست، از لحاظ منبع قدرت به دو دسته تقسیم میشه. یک اکثریت فاقد قدرت، دو اقلیت دارای قدرت، حائز قدرت. این نظام سیاسی است. بنابراین همواره یک اقلیت سازمان داده شده یا گروهی از متنفذین بر سایر مردم بر اساس سلسله مراتب حکم روایی میکنند. بر اساس این تئوری این که میبینید مردم رأی میدن حذفه، یهودت رأی مردم نشون دهنده حاکمیت مردم نیست. بنابراین انتخابات گویای دخالت مردم در سیاست و بهره‌وری و بهره‌مندی آنها از منابع قدرت نیست. حالا بعدا توضیح میدیم چرا. همواره اکثریت مردم پیروه همسر، همواره اکثریت مردم برشون سیاست میشود. این تئوری با سه چهار تا فرضیه استواره. فرض اول این تئوری اینه که سیاست همواره مبارزه و تلاش برای قدرت هست. در سیاست قدرت هدفه و کسب قدرت صفت مشخصه زندگی سیاسیه. بنابراین سیاست عبارت است از اختلافها، برخوردها، تسلط و استبداد و شامل ریاکاری و خشونت. بنابراین سیاست قدرت در این نظریه یک مقصوده نه یک ابزار. دفعه قبل از سلم قدرت دو پهلوه برای سیاست. در این نظریه قدرت خودش مقصوده نه ابزار. لذا دعویهای اخلاقی، ادعاهای اخلاقی، تظاهر رهبران سیاسی به اخلاق، به احکام ایدئولوژیک یک ترفند و تاکتیک ریاکارانه است. یک در حقیقت تمسک به اخلاق توسط رهبران، حتی گریه در انظار عام، یک ماسکیست برای تغییر شکل دادن و به مبارزه و تلاش آنها برای کسب قدرت. بنابراین ذات سیاست رو، ذات هر فعالیت سیاسی رو کسب قدرت تشکیل میده. چون گویا اقلیت هم در پیش است. فرض دومش اینه که علم سیاست یعنی شناخت گروه حاکم. اگر شما سیاست رو حاکمیت یک گروه اقلیت بر جامعه دونستید و معتقدید که این حاکمیت توسط گروه اندکی در جامعه تصمیم گیری میشه، اجرا میشه، جزا داده میشه، پس علم سیاست چیه؟ علم سیاست عبارت است از مطالعه فعالیت ها، رفتار ها، کردار ها، خصوصیت ها، شیوه ها و ابزاری که این گروه اقلیت از اون استفاده میکنه برای کسب قدرت. دیگه علم سیاست لزوم به مطالعه مردم نداره. برو ببین تو این جامعه گروه اقل حاکم چیه، بعد ببین از چه ابزار استفاده میکنه، از چه شیوه و متد استفاده میکنه و تاکتیکاشون و بافتاشون به چه صورتیه. علم سیاست یعنی علم مطالعه اون گروه اقلیت حاکم. فرض سوم در رابطه با تغییرات و تحولات و انقلابه. بر اساس این تئوری انقلاب یک حرکت مردمی توسط مردم برای به دست گرفتن حاکمیت و قدرت به وسیله مردم نیست، بلکه انقلاب عبارت است از دگرگونی و جابجایی و تغییر مکان این گروه اقلیت با یک گروه اقلیت دیگر. ریشه انقلاب در این تفکر از اینجا ناشی میشه که این گروه حاکم در هماهنگی و تطبیق به شرایط و احوال شکست خورده، نتونسته خودش رو با تغییرات اجتماعی هماهنگ بسازه، نتونسته خودش رو با تغییرات اقتصادی هماهنگ بسازه، با تغییرات فرهنگی جامعه هماهنگ بسازه، با تغییرات اجتماعی جامعه هماهنگ بسازه. بنابراین این گروه اقلیت در تطبیق خودش با شرایط اجتماعی بیرونی شکست میخوره. وقتی این گروه اقلیت شکست خورد، نه که مردم بیان رو کار، یه گروه اقلیت دیگر میاد. شکست این گروه حاکم و گروه برگزیده در تطبیقش با شرایط امکان داره ناشی از چند چیز باشه. یعنی انقلاب علاوه از این شکست که ایشون نمیتونن گروه اقلیت خودشون تطبیق بده، از چند چیز دیگر هم ناشی میشه. یک، امکان داره این گروه اندک وحدت و اتحاد داخلیشون از دست بدن. از دست دادن وحدت و اتحاد داخلی در داخل جناح حاکم موجب شکست اینا میشه. دو، این شکست امکان داره تحت تأثیر عدم هماهنگی ایدئولوژی و ختمش سیاسی و باورها و ارزشها و پندارهای سیاسی گروه حاکم در برخورد با پندار حاکم سیاسی جامعه باشه. یعنی در هر جامعه ما یه پندار سیاسی از کردن داریم، یه باور سیاسی داریم، یه عقیده و یه ایدئولوژی حاکم داریم. این عقیده و ایدئولوژی شاید هم گاهی تغییر بکنه. گروه حاکم باید بتونه ایدئولوژی خودش رو با ایدئولوژی جامعه هماهنگ بکنه. اگه نتونه خودش هماهنگ بکنه، دچار شکست میشه و مشروعیتش رو از دست میده. سوم، امکان داره این گروه حاکم توان استفاده از منابع قدرت رو از دست بده. نه که منابع قدرت دستش نیست، منابع قدرت در دستش هست، اقتصاد دستشه، ارتش و نظام دستشه، سازمانهای نظامی دستشه، منتها این گروه حاکم و اقلیت توان استفاده از سازمانهای نظامی و اقتصادی رو از دست میده. نمیتونه تصمیم گیری نمیتونه بکنه. یکی از مواردی که برای شاه مثال می‌زدن همین بوده. شاه می‌گفتن به علت داشتن سرطان‌های مفاصل توان تصمیم گیری را از دست داده بود، نمی‌تونست تصمیم بگیره. چهارم، گاهی هم امکان داره که این گروه حاکم اونچنان گروه خودش رو بسته نگه داره که اصلا افراد جدید رو به هیئت حاکمه راه نده. خب مسلمن گروه های دیگری که در بیرون هستن دوست دارن که باید هیئت حاکمه بشن. این گروه محکم و سخت حصار به اصطلاح نفوذ رو بسته. در همچنان موقعی به علت عدم دخالت دادن یا ورود افراد جدید در هیئت حاکمه، بالاخره این گروه شکست میخوره. این هم فرض سوم که بله؟ نه، این رجب فرض سومش بوده که انقلابش بوده. فرض چهارمش پیرامون دموکراسی و آزادی است. دموکراسی و آزادی. دموکراسی و آزادی یه معنای عام داره. به این معنا که دموکراسی یعنی حکومت مردم به وسیله مردم بر مردم، حکومت مردم برای مردم به وسیله مردم. خب اینو مردم رو داریم. آزادی یعنی چه؟ آزادی یعنی آزادی مردم دیگه. اما در این تفکر آزادی و دموکراسی معنای خاصی داره. دموکراسی به معنی مساوات و دخالت و حاکمیت همه مردم نیست. دموکراسی یعنی آزادی و آزادی مبارزه گروه‌های برگزیده. بنابراین آزادی به مفهوم آزادی همه مردم نیست.
شما اگه یانا مهمان دارید خاطر استفاده است من تا نیم میتونم بگم. ایوانی نیست. ما بعدا
آزادی همه مردم نیست که داره رفتار آزاد باشن، بلکه آزادی گروه های برگزیده دیگر جامعه است در مبارزات سیاسی، در بیان و مشارکت سیاسی. لذا بر اساس این تفکر مردم نه حق مبارزه رو دارن نه توان مبارزه رو دارن. چرا؟ به خاطر اینکه گفتم برای اینا آزادی به معنی حق مبارزه صلح‌آمیز با گروه برگزیدگان هست، یعنی حق سازمان دادن به گروه مخالف این گروه برگزیده. آزادی نیست که همه مردم بشورن برای علیه نظام. آزادی اینه که شما میتونید یک گروه برگزیده دیگر رو در جامعه تشکیلات بدید. لذا دموکراسی هم به معنی مشارکت عمومی نیست، بلکه این مشارکت عمومی و همه جانبه و کلی نه امکان پذیر نه مطلوبه. دموکراسی به مفهوم کنترل و هدایت حکومت مرکزی توسط همه مردم نیست. چرا؟ چون مردم نه توان کنترل دارن نه اگه این توان رو داشتن مطلوب بود، بلکه دموکراسی به معنی کنترل و نظارت گروه حاکم و برگزیده توسط گروه های دیگر اجتماعی است. لذا به جای حکومت مردم ما رقابت بین برگزیدگان سازمان داده شده و دسترسی به بنیان برگزیده اساس مهم دموکراسی رو در این توریه. من سعی میکنم مختصر بگم، جهت اینکه وقت رو میذاره مجبورم بس به جای برسونم. در این تئوری اگر بخوایم از اختیار و انتخاب مردم استفاده کنیم دو شرط داره. یعنی مردم همینجوری به عنوان مردم عامه مردم لیاقت و صلاحیت و توان دخالت در سیاست رو ندارن. دو شرط داره. یک، باید مردم سازماندهی بشن، یعنی مردم بدون گروه حاکم و رهبران برگزیده نمیتونن سازماندهی کنن خودشون رو، باید مردم توسط رهبران سازماندهی بشن، چون که خود مردم هستن سست و ناتوان هستن و امکان اعمال قدرت مؤثر رو ندارن. دوم این که باید مردم آموزش داده بشن، تعلیم داده بشن. مردم بدون آموزش از بالا صلاحیت کسب مقامات رو ندارن، صلاحیت انتخاب صحیح رو ندارن، بلکه باید مردم آموزش داده بشن، تعلیم و تربیت بشن. مردم شعور و فهم سیاسی لازم برای مشارکت سیاسی ندارن، بلکه باید اینا رو سازمان بدی بعد آموزششون هم بدی. اون وقت میشه از رأی مردم استفاده کرد. اون وقت میشه رأی مردم رو گفت رأیه. من همینجا یه جمله بگم خدمتتون، بد نیست بگم. واقعیت قضیه اینه که انتخاب رئیس جمهور به وسیله عامه مردم حد غلطی است. چرا؟ شما 45 میلیون اندی تو این جامعه جمعیت دارید، 25 میلیون من چند رای دنده داره، چند درصد این مردم خط و ربط مسئولان نظام سیاسی رو میشناسن؟ چند درصد میشناسن؟ 5 درصد میشناسن؟ واقعا من به اون 1 درصدش هم مشکوکم. اجازه بدید، اجازه بدید. کسی در انتخابات عامه میتونه رأی بیاره؟ انتخابات عامه که عرض کنم که از مردم کنارک چابهار تا مردم ماکو آذربایجان رأی بدن به یه نفر، کسی میتونه که تبلیغات تلویزیون دستش باشه، رسانه‌های گروهی دستش باشه، آدم مشهوری باشه، ولی هیچ وقت شهرت حمله بر صحت نیست. بعضی میتونن با تاکتیک‌هایی به شهرت برسن ولی صلاحیت چه نداشته باشن. بابا انتخاب رئیس جمهور به معنی اصلش واقعیت قضیه اینه که مردم حداکثر میتونن بگن هاشم خلیل تو از نظر ما صلاحیت داری. شورای بخش مثلا، شورای بخش مثلا به شورای شهرستان، شورای شهر یا شورای استان، خب شورای استان جمع بشن رئیس جمهور انتخاب بکنه. اینو میفهمن دیگه. یا اینکه مردم مجلس رو انتخاب میکنن، مردم بالاخره هر شهری میتونه بگه بین این سه تا نماینده کدوم به درد بخوره. حالا من نمیخوام بگم رای قانونی چیه، ولی شما وقتی 200 نفر آدم فرستادین، این 200 نفرش لاغر من اون دفعه سرم 70 نفر 100 نفرشون آدم مطلعی هستن. خب اینا میفهمن کی تمام اداره مملکت داره. یه دفعه میبینیم 16 میلیون رای میدیم، رئیس جمهور میگه من 16 میلیون رای دارم. خب واقعیت که شهر رای پیرزن روستایی از کنه ماله یخچی آباد فلانجا با رای آقای هاشمیه که از رو آگانه رایده این رای مساویه، این ظلم نیست. هاشمی نوعی رای از میکنم به آدم مطلع سیاسی رو میگم، ظلم دیگه. رئیس جمهور کسی میتونه انتخاب کنه مطلع به خط و رفتا باشه، مطلع به اصول مدیریت باشه، بعد بدون اینا چی هستن؟ خب مسلمان کسی میتونه ارز کنم که تو تلویزیون دسترسی داشته باشه؟ شهرت یک با مصاحبه یک شبه نمیشه رئیس جمهور شد. با این چهار شب تو تلویزیون اومدن که آقا ما برنامه مونه اینه، اینو مردم نمیفهمن. مردم کسی رو میفهمن که 10 سال 20 سال برشون سخنرانی کرده، 5 سال برشون سخنرانی کرده، آدم مشروعیه. ولی چه میدونه خط رفته شه؟ خیلی از این نمایندگان رو که ما فرستادیم برای مجلس، اینا بیرون مشهور بودن، رفتم تو مجلس دیدیم زیاد کار از آب در نیومده. خوش این نظام نظام برگزیدگان، این سوال برش مطرحه که خیلی خوبه. ما الحمدلله این خوبیه که کلاس مبانی علمی سیاست اینقدر پرتعرض بشه، چون کلاس مبانی همش خشکه. این کلاس مبانی خیلی عجیبه که خوبه، من خیلی خوشم میاد. بعد چا؟ خب ببینید در هر صورت مقصود عرضم اینه که در اون جمع واقعا اون آقایون واقعیت قضیه اونها بیشتر به مسئله آشنا هستن. در وقت ریاست جمهوری یه صلاحیت هایی میخواد، توجه میکنه، یه صلاحیت هایی میخواد، مدیریت میخواد، جهت میخواد، خط میخواد. بزرگان یک مملکت همدیگر خوب میشناسن، توجه میفرمایید؟ خب همین رو من مقصودم اینه که اونجا که بالاخره کالبد شکافی بشه، هم جامعه بیدار میشه. ما ببینید شما ولی فقیر رو انتخابش رو گذاشتید به حضور نخبگان نگذاشتید؟ خبگان گذاشتید دیگه. آیا رئیس جمهور از ولی فقیر بالاتره؟ نه دیگه. حالا من نمیخوام بگم ببینید این که رئیس جمهور کی انتخاب کنه بحث دیگریست، ولی من معتقدم مردم نباید انتخاب کنه. این یه نظره، نظر بنده است که من معتقدم هر جا که مردم انتخاب میکنن، افرادی که شما حساب نکنید در زمان انقلاب امام بالای سرش هست و مردم رو بیدار میکنه، انقدر نشونه میده که مردم میفهمن بابا اینی که رای دادم زیاد جالب نبوده، انقدر امام نشونه میده تا اینکه مردم میفهمن جریان چه. حالا شما صبر کنید جامعه که امام نباشه، توجه میفرمایید؟ خب مردم چه میدونن رئیس جمهور از من بالاتر دیگه؟ چه میدونن؟ ما رهبرمون رو دادیم نخبگان انتخاب بکنن، خبرگان انتخاب میکنن دیگه. خب اینا یه خبرگان، حالا این که کدوم خبرگان میشه برای قانون گذاشت؟ از کردم یا میشه گفت مثلا این شوراهای سراسر کشور یا دست همه مجلس دار یا دست همه خبرگان دار. آقا 200 نفر آدم تحصیل کرده با شعور عرض کنم آشنا به مسائل به هر ترتیب، بهتر میتونی یه فرد انتخاب کنی تا آدم این تو این جامعه که 65% بی سواد محض داریم ما. اصلا این یه نظر، البته را یه نظره، خب نظرات مختلف هم امکان داریم نقص داشته باشه. خب اما این سوال مطرح است. سلام علیکم. ما آقای هدایتی که میبینیم دیگه دستوارم جمع میکنم. آخه این روزا شنیدیم کلاسمون بسیاریش داغ شده، امکان کنترل بسیار شدید شده. بله این سوال مطرح است که چرا حکومت نخبگان اینا توجیه میکنن که خب شما این حرفی که میزنید چرا بچه اساس، چرا عده خاصی نخبه میشن؟ چهار تا علت براش ذکر میکنن. یکی از علتهای عمده این که چرا عده از کنم که نخبه میشن بحث روانشناختیه. علت نخبگی چهار تا سر کردم، یکیش روانشناختیه. نه روانشناختیه. علاوه روانشناختی مقصود ما اینه که انسان‌ها به جهت استعدادها، تمایلات، گرایش‌ها، توانایی‌های فکری همگون و هماهنگ و مساوی نیستن. عده از انسان ها باهوشترن، عده از انسان ها کم استعدادترن. صحنه سیاست صحنه هوش و فراسته. خب آدم بی فراست از کنم که غیر زیرک زود از صحنه سیاست هست خواهد شد دیگه. ایه چی شد؟ عده از انسان ها رو خداوند شجاع آفریده، متحبر آفریده، حالا یا خدا آفریده یا خودشون شده. حالا من اونو بحث باز یکی این قلط نیاره بگه های اینجوری نیست. بعد از این عده از انسان ها شجاعترن. صحنه سیاست صحنه خطرناک هست، صحنه گذشت ایثار به خطر انداختن خودشه، صحنه جنگ و مبارزه و ستیزه. خب مسلمان کسی که ترسوس و از دو تا پله جرأت نمیکنه دو به یکی بره پایین، نمیتونه جرأت نمیکنه وارد مسائل سیاسی بشه. خب مسلمان کسی که شجاعت داره میره. یکی تیمور میخواد اون شجاعت اون قدرت اون از کنم تیمور لنگا مغول میخواد. آیا ترسو کسی که دلش برای از کنم یه سیلی خوردن میلرزه این جرأت نکنه تو سیاست دخل کنه؟ نمیخواد. رابط جنزیه دیگه. حالا یا بابا ننش این کارش کردن حالا اون بزش یه بز دیگه. یکی این که همین روز روانشناختی عده این انسان ها اصلا طبع سیاسی ندارن، طبع اقتصادی دارن، مال دوستن، خب به مال دارن، خب این وارد مسئله سیاسی نمیشه. عده اما طبع قدرت طلب دارن. خب واقعیت از اینه که انسان ها به جهت تمایزات روانی که با هم دارن، این تمایزات روانی موجب میشه همواره عده قلیلی متناسب باشن به لحاظ روانی با فعالیت سیاسی. ای اولش. دوم، علت دوم، علت دوم علتی فرهنگی. واقعیت از اینه که یکی از معیارها و علل برتری انسان عقل اوست، در اخلاق نیست، کلاس سیاسیه، عقل اوست. علت شرافت به اصطلاح برتری و توان حاکمیت انسان بر حیوانات بدبخت برخورداری از عقل دیگه. عقل چیزی نیست جز شناخت، ابزار شناخت. بنابراین علم و آگاهی همواره از ابزار قدرته. انسان شما میتونید تشریف ببرید اصلا، من بالاخره یه هادی راهی پیدا میکنم میایم. آقای هدایتی هم که اینجا هست اسمش اصلا باعث شد. آقای هدایتی اسمش. انسان به توانه، به میزانی که از علم برخورداره، به همون میزان میتونه از قدرت برخوردار باشه. علم مهمترین محوری ترین و اصیل ترین ابزار قدرت. من یه جایی داشتم صحبت میکردم، دانش آموزا بودن، خواستم برشون راجع به علم صحبت کنم، گفتم خب اینا اخلاق نمیفهمن که بگم علم از بس. آیا علم بهتر از ثروت؟ میگفتیم علم بهتر از ثروت. چون چرا؟ چون ثروت تمام میشود، علم تمام نمیشود. دیدی مارکسیستی ثروت اصلا علم ثروت میارد، ثروت علم نمیارد، یعنی از چیزا. من گفتم برم که چی بشم، دست اخلاق نمیتونم بشم بدم که بچه‌ها نمیفهمن که ما که معلم اخلاق نیستیم که، معلوم معروفم به درس درس جدید خون. گفتم آدم میدونه از گفت از یه قریضه استفاده کنم، طب همه آدم قدرت طلب. گفتم بهشون گفتم خب همه تون دوست دارید قدرت من بشید؟ یکی به نگاه زنیم آره اون واضحه، همه تون دوست دارید قدرت من بشید، قدرت اقتصادی باشید دوست دارید، قدرت سیاسی باشید دوست دارید، بالاخره همه تون دروغ نگید بیزن اقتصاد دوست دارید قدرت داشت باشید. اصلا آره اون خواهید بله قدرت چه وسیلی دست میاد؟ منبع قدرت این مدر شماردم. بعد گفتم اینا میدید چه وسیلی دست میاد؟ وسیل علم دست کرد. پس اگر طرفدار قدرت هم که هستید که هستید، سراغ علم عزیز برارید که خیلی چیز خوبی. علم از داره قدرت هم. یه واقعیتش دیگه دو تا آدم آگاه و ناآگاه جور بشه، خب مسلمان اون آدم آگاه حاکمت بده من آدم ناآگاه دیگه. بنابراین یکی از علل برتری و رجحان و توقف به خاص در جامعه، برتری فرهنگی اونهاست، برتری علمی اونهاست. همواره در جامعه ما همه آدم های باسواد نداریم. جامعه ما الحمدلله بنازمش باسوادش خیلی هستن، 35% باسواد هم 35%. خب 6 کلاس و 2 کلاس نهضت آزادی، نهضت از کنم که آزادی گفتیم، از کنم که نهضت سواد آموزی، سواد آموزی های زراعتی، همه اینا رو که جمع بکنیم اینا هم سواد داره. اینا رو بردیم در 15% آدم های سطح تحصیل کرده لیسانس و فوق لیسانس. خب چند درصد اینا داریم که واقعا طب سیاسیشون با مسئله علمیشون بکنه؟ خب میبینیم ادی قلیل هستن دیگه. خب اینا قدرت طلب میشن. خب کی میتونه بختار بشه؟ آدم با سواد باشه. کی میتونه فرماندار بشه؟ در ایام اول انقلاب حساب نکنید. بالاخره جامعه احتیاج به تکنولوژی داره. عرض خوبی دکتر شریعتی میزن، جالبه. میگه علت انحرافات انقلاب از اینجا ناشید که انقلاب رو راننده تاکسی و کفاش و بزرگ و بقال میکنه، خب شعار بالاخره میتونن درش از اینجا برسن. خب بعد میرسه نوبت اداره دیگه، وزیر اقتصاد میخوان آقای راننده تاکسی تو میتونی اون نمیدونی چی میدونی از مالیات چیه بودجه چیه، اوس فردا میره یک لانگی گردش میندازه میره سراغ راننده ماشینش، کفاش چی اون فردا سراغ کفاشی جا هر چی سراغ کارشون. خب نوبت چی میرسه؟ یکی باید تأثیر کرده باشه دیگه. وزارت اقتصاد آدم مطالب اقتصاد میخواد، وزارت بهداری آدم مطالب مسئله پزشکی میخواد، وزارت خارجه آدم مطالب مسئله رهات نمل میخواد. همیشه دکتر متخصص 3 سال استفراغ نمیتونه بگردونه. بالاخره یه چی میخواد که توی سیاست باشه. خب چی باید بهم بیارن؟ تأثیر کرده دیگه. تحصیل کرده از کجا اومده؟ ها؟ از دل اخیرهای امریکا. چون فقط نقطه رو عوض کردیم، نخبگان امریکای اشها رو برداشتیم، نخبگان جدیدی داریم میاریم. جدا اگر نبود این رهبری و این امام، اگر نبود همون 2-3 سال اول همین چیز میشد، هم 2-3 سال اول که بالاخره همون تحصیل کرده من امریکا میومدن سجدت میشد. الان هم تو جامعه ما همینه، الان واقعا تو جامعه ما دچار همین مشکل شدیم که بالاخره وزیر مشاور میخواد، وزیر به خاطر داشتن طب سیاسی سابقه خوب مبارزاتی میبریم وزیرش میکنه. خب ایشون متخصص میخواد دیگه، متخصص کی میشه؟ آیا آقای همسری کی بود؟ آیا بهمن آقای میشه؟ جا؟ کجاییه؟ زابولیه؟ آیا آقای زابولیه؟ نه این آیا آقایی که ساواکی شده، این من منظورم اینه، نه اون منظورم ایسته، منظورم این جاسوس در میاد تحصیل کرده قد. خب حاکمه دست کی میفته اینجا؟ وضع دست کی میفته؟ دست اون کسی که تحصیلات داره؟ آموزش میده. خب این حزب الله بوده؟ نه. شهید داده؟ نه. تو جبهه بوده؟ نه. انقلاب شرکت داشته؟ نه. و چه شده انقلاب؟ چون عامل فرنگی عامل قدرت. یکی از راههایی که بی پرده بگم، دوستان سر این جمله به ما معترضن ولی میگم، یکی از راههایی که یک نظام انقلابی بمونه این نیست که تقاضا بکنه از فراریان بیا خواهش بکنه شما برگردید بیرون. اینه که بچه انقلابی حزب الله یا شهید داده معلوم رو ببره آموزش بده. اینو ببره آموزش بده. ما توی مملکت گفتم باها گفتم براتون پس یکی از عوامل قدرت عوامل فرهنگی است. باید توجه کرد. وقت نه ساعت من که با نستد میرم. من جدن روم نمیشه به شما چیز بگم. اگه میخواید صداتون بلندتر بشه ضعف بگیر من برام فهم. خب دو تا جمله بگم جمع ببخشید معذرت میخوام. یک عامل دیگر عامل اداری است یا سازمانی. معمولا عرض کردیم یک نوع از منابع اقتدار و قدرت قدرت قانونی است، اقتدار قانونی است. خب در اقتدار قانونی میدونید کسی که در رأس قرار داره قدرت بیشتر داره. معمولا همواره در جامعه عده قلیلی هستن که در رأس مراکز قانونی هستن. خب این عامل مهمی میشه که اینها داره قدرت باشن. عده کمی هستن تو جامعه که داره تخصص خاص اداری هستن. خب اونایی که داره تخصص خاص اون ادارات مخصوص هستن داره قدرت میشن. و چهارم عامل تاکتیکی. تاکتیکمون اینجا بیشتر استفاده کردن از اقتدار قانونی به نفع شخصی. عده زیادی از مسئولان سیاسی میتونن به نام قانون و به نام اقتدار قانونی و به نام نظام و به نام اداره نظام بر قدرت شخصی خودشون دارن. این کار همه کس نیست، کار همه نیست که اینها به نام نظام و به نام منافع نظام و به نام اقتدار قانونی معمولا سعی میکنن بر اقتدار شخصی خودشون اضافه کنن. این بهش میگن تاکتیکی. پس علت این که عده خاصی در جامعه برگزیده میشن به این چهار عامله. و السلام علیکم و رحمت الله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون پیرامون توزیع قدرت بوده و در رابطه با توزیع قدرت عرض کردیم که ما سه تا مدل داریم و این سه مدل رو یک مدل برگزیدگان رو براتون توضیح دادیم. مطلب مقدار زیاد این ساعت، بنابراین خواهشم اینه که اجازه بدید ما با سرعت بیشتری رد بشیم. برای من فرق نداره. مدل دیگری که ما داریم برای توزیع قدرت و پخش قدرت در جامعه مدل جمعی یا چند جانبه است. مدل جمعی و چند جانبه برخلاف تفکر پیشین معتقد نیست که قدرت در جامعه در دست یک گروهه، یک اقلیت هست، بلکه معتقد است که در جامعه سیاسی ما قدرت گروه های متعدد و متفاوتی داریم که اینها اعمال قدرت سیاسی می کنند، در حقیقت سیاست رو در دست دارد. در مدل جمعی چند جانبه برخلاف مدل نخبگان برگزیده، چندین گروه واسطه بین دولت و سیاست با مردم هستند. بنابراین در این گونه جوامع ما دارای پراکندگی قدرت هستیم. مدل جمعی و چند جانبه خودش به دو دسته تقسیم میشه. یکی مدل چند جانبگی اجتماعی است و یکی هم مدل چند جانبگی فرهنگی. این دو مدل فرق دارن، لذا باید به صورت مقایسی مورد مطالعه قرار بگیرن. مقصودمون از مدل چند جانبگی اجتماعی اینه که در یک جامعه چندین گروه اجتماعی وجود داشته باشه. گروه های اقتصادی، گروه های مذهبی، گروه های تجارتی، اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های کشاورزی و که همه اینها به نوبه خودشون در قدرت مؤثرند و دارای نوع استقلال و خودمختاری هستند. لذا سیاست در این نوع جوامع بر اساس اتفاق آرا و تعادل قدرت و توازن قوا به وسیله این گروه ها ایجاد میشه. مثالش رو جامعه آمریکا رو میتونیم مثال بزنیم. حالا مثال ظاهریش، شرکت های کمپانی های نفتی، کمپانی ها، کارتل های تجاری، کارتل های دیگر اقتصادی، سازمان های خیریه و رفاهی، سازمان های بهداشت، همه اینها در جامعه آمریکا هستند و به اعتقاد مدل چند جانبه اجتماعی اینها مجموعه قدرت دارند. اما مدل چند جانبه فرهنگی در این نوع جامعه نیز دو یا چند گروه فرهنگی وجود داره که معیار وابستگی گروهی فرق داره. در این جامعه انسان ها، افراد بر اساس معیارها و ارزشهای فرهنگی و معیارهای بدوی یا معیارهای روحانی گرد هم جمع میشن و تشکیل یک گروه رو میدن. مثل گروه های نژادی، این یک گروهی است که بر اساس پیوندهای بدوی تشکیل میشه، یا گروه های ادبی که بر اساس یک زبان خاص ایجاد میشه، یا گروه های مذهبی ما داریم. در چند جانبه اجتماعی قدرت نقش زیادی، یعنی دولت نقش زیادی در هدایت و کنترل گروه ها نداره و قدرت بین گروه ها پراکنده است. نزاع پراکندگی قدرت در چند جانبگی اجتماعی صفت مشخصه این نوع مثلا قدرته. قدرت بین گروه های مختلف اجتماعی تقسیم شد. اما در جوامعی که گروه های فرهنگی و مثلا چند جانبه فرهنگی وجود داره، قدرت زیاد توزیع نمیتونه بشه. به طور خلاصه این گروه ها یعنی جوامع چند جانبه اجتماعی و چند جانبه فرهنگی فرق دارن. پس به طور خلاصه برادران متوجه شدن که ما دو نوع چند جانبه داریم. یک چند جانبه اجتماعی داریم، توجه کنید، یک چند جانبه اجتماعی داریم که در جوامع چند جانبه اجتماعی ما گروه های متعدد و متنوع داریم. یعنی هم گروه های نژادی، مذهبی، اقتصادی، خدماتی، درمانی گروه های مختلف هستند. اقتصادی، اما در چند جانبه فرهنگی ما امکان داره گروه های متعدد داشته باشیم، اما گروه های متنوع نداریم. پیوند گروه در گروه ها در جوامع چند جانبه اجتماعی متعدده، گاه فرهنگ، گاه نژاد، گاه اقتصاد، گاه زبان، گاه. اما جدولی که من میکشم اختصاص بدم، توضیحات رو در صفحه بعد بنویسم، بعد برگردن جدول رو پر کنن. من دیگه کاملا براتون چند جانبه فرهنگی، مثلا کشورهای زنگبار، زنگبار یکی از کشورهای آفریقایی است، دریای کارائیب، یا مثلا کشور مثل سودان، حالا بعدا اینا رو تک به تک براتون توضیح خواهم داد. چند جانبه اجتماعی و فرهنگی فرقای با هم دارن، از کنم یه جدول اختصاص بدید، بعد توضیح میدم، توضیح صفحه دیگه، بعد برگردید به تو خلاصه در این جدول میگیم خلاصه فرست. بر اساس این از کنم جدول، این چند جانبه فرهنگی و اجتماعی با هم فرق دارن. پس این بالای جدول یا داشت بفرمید اختلاف بین چند جان مدل های چند جانبه اجتماعی و فرهنگی، اختلاف بین مدل های چند جانبه اجتماعی و فرهنگی. من اینجا مختصر می نویسم، مختصر ما ننویسم. اینجا ما چند جانبه اجتماعی رو می نویسیم ویژگیاشو، اینجا چند جانبه فرهنگی رو می نویسیم. ما اگر بخوایم یک مقایسه، خب ببینید جدول رو بذارید کنار، برید صفحه بعدش، بعد بهتون میگم که کی برگردید سر جدول. اگر بخوایم مقایسه ای بکنیم بین این دو تا مدل، باید بر سه معیار این دو تا رو با هم مقایسه کنیم. یک معیار عاملین سیاسی است، دو معیار روش تضمین اتحاد، سه روش تضمین دگرگونی یا تغییرات اجتماعی. پس اولین معیارمون عاملین سیاسی است. من توضیح میدم اول، بعد میریم سر جدول. ببینید وقتی ما میگیم عاملین سیاسی، توجه دارید که ما داریم این دو تا مدل چند جانبه رو میگیم، هر دو چند جانبه هستن، اونها با هم فرق دارن. وقتی میگیم عاملین سیاسی، منظورمون فاعلین سیاسی است، دخیل ها و شرکت کنندگان در سیاست، یا مؤثرین در سیاست یک جامعه است. عاملین سیاسی در هر جامعه به سه دسته تقسیم میشن، یا افراد انسانی هستند، یا گروه ها هستن، یا سازمان سیاسی و دولتی به نام دولت. بنابراین در هر جامعه سیاسی ما سه تا عامل سیاسی داریم. خب بنابراین ما بینیم سراغ فرد. در جدول بنویسید جانم عاملین سیاسی یا فرد یا گروه هاست یا دولت. بنابراین در جدول بنویسید از جهت فرد میخوام مقایسه کنم. نقش فرد میخوام ببینم، نقش فرد، جایگاه فرد در این دو تا مدل چند جانبه به چه صورتیه. اون جدول بکش تا پایین صفحه، میره تا پایین. خب من اول توضیح میدم، توضیح رد کنم صفحه دیگه بنویسید، بعد میان خلاصش تو جدول پیاده میکنم. نقش فرد در دو تا مدل چند جانبه با هم فرق داره. در چند جانبه اجتماعی فرد متعلق به گروه های مختلفی است. برای مثال فرد هم عضو یک اتحادیه کارگریه، هم عضویت گروه های مذهبی مثل مساجد یا کلیسا رو به عهده داره، هم عضو سازمان های تفریحی است، هم عضو سازمان های خدماتی و درمانی است. بنابراین همینطور گروه ها نیز عضویتشون چند جانبه است. هر گروه اعضای مختلفی داره و عضویت گروه ها هم چند جانبه است. یعنی عضو یک گروه مذهبی امکان داره عده‌ای از اعضای گروه مذهبی عضو گروه خدمات درمانی باشن که عضو کلیسا هم هستن، عده‌شون عضو سازمان ورزشی باشن که کلیسا هم میان مراسم کلیساشون رو انجام میدن. پس هم فرد گروه متعدد وابسته است، هم هر گروهی چندین نوع افراد رو در داخلش جمع کرده. خب نتیجه اینه که بنابراین شدت علاقه و دلبستگی به یک گروه به خصوص کم میشه. چرا؟ به این جهت که انسان با شرکت در گروه های متعدد بالاخره نمیدونه به همه شون بندازه تا پای جون که عشق ببرزه که. خب اجتماع و بافت اجتماعی و تعادل اجتماعی در این گونه جوامع ناشد اتفاق آراست. یعنی فرد نقششو با اتفاق آرا و رأی گیری میتونه به کرسی بنشونه، نه با زور و خشونت. برای اینکه هرچه تعداد و نوع گروه هایی که فرد به اونا تعلق داره بیشتر باشه و هرچی که افرادی که وی با اونها در هر گروه سرکار داره پراکنده تر باشن، احتمال اینکه انسان از لازه بسیار تعصب متعادل بشه بیشتره. چون انسان بالاخره هم با یک ده ورزشکار سرکار داره، هم با یک ده هلال احمری سرکار داره، هم یک ده مذهبی سرکار داره. خب ایشون باید در برخوردش همین افراد متعدد رو تحمل بکنه. بنابراین بسیار آدم منطقی خواهد شد، مستدل خواهد شد، نرم و معتدل خواهد شد. اما برخلاف چند جانبه اجتماعی، چند جانبه فرهنگی، نقش فرد دارای ویژگی دیگری است. اول اینکه در جوامع چند جانبگی فرهنگی فرد از وضعیت متعادل کمتری برخورداره. چرا؟ به این جهت که فرد در جوامع چند جانبه فرهنگی به گروه بسیار محدود وابسته است، یا از یک گروه یا از اکثر دوتا. و چون این گروه هم مشابه هم هستن به اسم معیار هر دوشون فرهنگیه، شدت علاقش خیلی زیاده، تعصبش خیلی زیاده، تحملش به اصطلاح کم میشه در مقابل مخالفین. ولذا عضویت به جایی که مختلط باشه انحصاریه، یعنی فرد عضو یک گروه انحصاری است و اون گروه هم فقط از یک طیف انسان ها جذب میکنه، صرف هم از اون گروه مذهبی است، فقط افرادی که عضو هم. حالا من مثال میارم مشخص میشه. لذا هر فرد دلبستگی شدیدی به گروه خودش داره و اختلافات خشن و ناهمگون بین این افراد جامعه وجود داره. عرض کردیم که جوامع چند جانبه اجتماعی جوامعی هستن که بر اساس معیارهای بدوی یا روحانی تقسیم بندی میشن. چند جانبه فرهنگی ببخشه، اصلاح بفرمایید، چون که من گاهی اشتباه میکنم لازم. مثلا ما در کشورها مثل گایانا، کشور گایانا کشوری است در جزیره کارائیب، این کشور افراد به دو گروه مثل آفریقایی ها و بومی ها تقسیم میشن. خب در این کشور دو گروه بیشتر نداریم، هر دو هم وابستگیشون الگوی گروهشون نژادیه، یعنی بدوی است. معیار چیه؟ بدویه. معمولا معیار بدوی هم معیار نژادی خونی اینا رو بهش میگن، معیار بدوی. بعدا راجع به این معیارا من براتون توضیح خدمتتون میدم. چرا دیگه؟ من فرهنگی است دیگه، نژاد یک بحث فرهنگی است دیگه، نژاد، زبان، مذهب جزء بحث فرهنگ دیگه نیست؟ مردد هنوز؟ نه، خود همون نژاد در اونجا یک نوع بود ارزشی ایجاد میکنه، تعصب نژادی ایجاد میکنه. خب پس بنابراین در جوامعی که داره بافت چندگانه چند جانبه فرهنگی هستن، فرد یا عضو یک گروه یا عضو دو تا گروه است که این دو تا گروه مغذی همدیگرن، تقویت کننده همدیگرن. یعنی فرض کنید یک فرد عضو هم بسیج باشه و انجمن اسلامی هم باشه، اینا هر دو معین همدیگرن، نه متضاد هم دیگه باشه. خب من این رو به طور خلاصه اینجا براتون می‌نویسم. نقش فرد یک در رابطه با تعداد گروه هایی که فرد عضویت آن رو میپذیرد، آنان رو میپذیرد. در رابطه با تعداد گروه هایی که عرض کردم فرد عضوش میشه، در این چند جانبه اجتماعی زیاده، در اینجا محدوده. علاقه و بستگی به گروه ها اینجا زیاد شدید نیست، یعنی فرد تعلق زیادی تا پایجان نداره به گروه، اما اینجا بسیار شدیده. عضویت گروه ها، عضویت در گروه ها، عضویت گروه ها اینجا از کده مختلطه و اینجا تقویتی است. اینا رو به این صورت خود. پس ببینید ما در جوامع هم در رابطه با نقش قدرت میبینید چقدر نفر دارم با هم، توزیع قدرت با هم فرق دارم. هرچند هر دو چند جانبه اجتماعی، هر دو چند جانبه هستن، اما چون یکی چند جانبه فرهنگی، یکی کشور هند مثلا الان البته چند جانبه فرهنگی نیست واقعا، فعلا یه پندار سیاسی اونجا حاکمه، اما این پندار سیاسی دموکراسی هندی که پس از گاندی به وجود اومد، اگر الان برداریم کشور تبدیل به چند جانبه فرهنگی میشه، سیک ها میشن، هندو ها میشن، چی؟ مسلمان ها. اما در آمریکا شما همچه برخوردتون رو نداریم، در کشور غالب و کشورهای آفریقایی شما چند جانبه فرهنگی داره، یعنی چند تا گروه فرهنگی داره که اینها میخوان قدرت رو به دست بیارن و قدرت رو اعمال بکنن. نقش فرد در رابطه با این ستا اینجوریه. نوشتی؟ یکم سریعتر دوستان که ما بحث بسیار زیاده و نه ایران نمیشه، نه ایران شامل هیچ یک از این دوتا چند جانبه بگی نمیشه. خب یکم سریعتر برای دوستان که ببخشید ما مجبوریم که خب اما معیار دوم عاملین سیاسی راجب گروه ها هستن، یعنی در جامعه فاعلین و اونایی که تو سیاست نقش دارن غیر از افراد گروه ها هستن. حالا میخوام ببینیم گروه ها در این جامعه با هم چه فرقی دارن. اول اینکه در هر دو مدل پراکندگی گروه ها قدرت رو تضمین میکنه، هر دو مدل، یعنی برخلاف مدل نخبگان که فقط یک گروه اقلیت حکومت میکرد، اینجا پراکندگی گروه ها تضمین میکنه. اما ماهیت این گروه ها فرق داره در این دوتا جامعه. در جوامع چند جانبه اجتماعی گروه های اساسی یعنی اصلی داوطلبانه و اختیاری هستن. از کنم توضیح صفحه دیگه بنویسید بعد برمیگردیم به جدول. گروه ها از کنم هم داوطلبانه هستن، یعنی فرد آزادانه میره داوطلب میشه تو عضو گروه میشه، بعد اختیارم داره میتونم ازش بیاد بیرون. ولذا یک فرد به منظور بالا بردن و افزایش منافع خودش به گروه ها ملحق میشه، یعنی برای اینکه درآمد خودش تو هر طیفی که هست بالا ببره، میزان حاصل و عایدات خودش رو بالا ببره، عضو گروه میشه. ولذا از همه متداولتر سازمان ها و انجمن های اقتصادی هستن، مثل اتحادیه های کارگری، اتاق تجارت، سازمان های کشاورزی. یه گروه این چنینی ما داریم در این جامعه. یه گروه دیگر داریم سازمان های ورزشی و تفریحی در همین جامعه. گروه های سازمان های ورزشی و تفریحی، آدم میخواد داوطلبانه عضو کلوب ورزشی میشه و میتونه هم ازش بیاد بیرون دیگه. سوم سازمان های مدنی هستن، بعضی سازمان های اجتماعی تو این جامعه ایجاد میشه، مثل سازمان زنان. این سازمان زنان یه سازمان اجتماعی است، مثلا سازمان جوانان که ما داریم، نوجوانان و انجمن های خانم و مدرسه، مثلا بسیج توی دانشگاه، توی مسجد. اینا گروه های اجتماعی هست. خب نقش این گروه ها چیه؟ نقش این گروه ها چیه؟ نقش گروه ها کنترل قدرت دولت و برآوردن نیازهای اعضاشون هست. چرا؟ به این جهت که اعضا اصلا جمع شده بودن که منافع بیشتر تامین بکنن. بنابراین مسئولان گروه ها و گروه ها موظف هستن که قدرت دولت رو کنترل بکنن تا منافع اعضاشون رو بیشتر تامین کنن. مثل انجمن اسلامی بازار مثلا. این انجمن اسلامی بازار نقشش اینه که منافع تک به تک اعضاش رو در برخورد با دولت بیشتر تأمین بکنه. خب هر یک از این بازاری دیده نمیتونه به قدرت به سود لازم برسه، اومدن یک انجمن اسلامی تشکیل دادن به نام گروه حرف میزنن با دولت. بنابراین هدف چیه؟ تأمین منافع افراده. در چند جانبه اجتماعی فرد با وابستگی که به چند گروه پیدا میکنه، از غرق شدن و از خود بیگانگی نسبت به این گروه ها خودداری میشه. آدم وقتی که به اصطلاح یه عضو یه گروه باشه، همه چیزشو در اختیارش میذاره. اما عضو چند تا گروه که شده معقول میشه، میفهمه که خلاصه خودشو فدا اینا نباید بکنه. یعنی به اصطلاح از خود بیگانگی انسان کمتره با عضویت در چند گروه. و در نهایت نظم اجتماعی در این گونه جوامع به وسیله مذاکره و ائتلاف و تطبیق و اصلاح دو جانبه ویژه فعالیت رهبران گروه هاست. من سعی کردم شمرده شمرده بگم. یعنی این جامعه نظمش منوط به اتفاق آرا رهبران گروه هاست که با توجه به ویژگی هایی که دنبالش هستن با هم هماهنگ بشن، اجماع به اصطلاح ایجاد بشه و با هم تطابق بکنن. بنابراین در این گونه نظام رهبران این گروه پس از یک به اصطلاح چانه زدن و بحث سیاسی به یک اصول مشترک میرسن و همون اصول مشترک موجب نظم سیاسی میشه و این نظم معمولا بر اساس همبستگی مدنی است، نه همبستگی ارزشی. خب اما در جامعه چند جانبه فرهنگی وضعیت متفاوته. اول اینکه در جامعه چند جانبه فرهنگی گروه ها اصلی و طبیعی هستن، بدین معنی که هر فردی در یک گروه زاده می شود و لذا عضویتش در اون گروه اجباری است. مثلا شما در آفریقای جنوبی دو تا گروه دارید، سیاه‌پوستان و سفیدپوستان. توجه می‌فرمایید؟ کسی که در خانواده و گروه سیاه‌پوست زاده شد دیگه نمیتونه که بگه من سیاه‌پوست نیستم که. درسته؟ درسته؟ اونم که در آفریقای جنوبی تو سفیدپوست زاده میشه عضو گروه سفیدپوستان است. یعنی طبیعتاً ایشون زاده میشه در اونجا، نوعی میشه گفت اجباری و جبریست. دوستان کسل نشن، الان وارد بحثای دار میشیم، باز نترسیم. کلاس اول خستتون کرد. خب بنابراین این گروه ها از کدیم یا بیشتر مذهبی هن یا زبانی هن یا نژادی هست، گروه فرهنگی. لذا معیار و محور همبستگی بر اساس ارزش های بدوی و روحانی است. یعنی یا بر اساس ارزش های مذهبی است یا بر اساس ارزش های خونی و نژادی است که اینا رو با هم متحد و متشکلشون میکنه. بنابراین در این گونه جامعه به جای اتفاق آرای گروه ها ما درگیری و ستیز گروهی داریم. در جامعه چند تا گروه داریم، تعدد دارد، منتها به علت ارزشی بودن اونها، محورای ارزشیشون، این گروه ها با هم سر سازگاری و تفاهم نخواهند داشت. ما در کشورهای چند جانبه فرهنگی ستیز گروهی داریم، تضاد گروهی داریم. بنابراین اتفاق آرا نخواهد بود، بلکه تسلط یک گروه بر گروه دیگر وجود داره. خب این رو من خلاصه شو براتون بنویسم. به گروه ها عاملین سیاسی یک الف بوده، به گروه هاست زیر جدول. اصلا یک بستگی که اتحاد گروهی رو به وجود می آورد، یک بر اساس این، یعنی پیوند گروه ها با هم چیه، یعنی افراد در این گروه محور پیوندشون چیه، بستگی که اتحاد گروهی به وجود می آورد. در جوامع چند جانبه مدنی است، اما در جوامع چند جانبه فرهنگی بدوی و روحانی است. مثل از کلم نژادی، مذهبی، منطقی. دو، نوع گروه ها. اینجا اختیاری و داوطلبانه است. نوع گروه ها منظور نوع عضویته، نوع عضویت در گروه ها. داوطلبانه است اینجا طبیعی است، تعداد گروه ها اینجا عرض کنم که بسیار هست، یعنی تعدادشون خیلی زیاده و پراکنده هم هست. اجازه بدید من این رو بنویسم، شما بنویسید بعد اون توضیح میدن، یکم سریعتر که من این رو پاکش کنم. بعد اینجا محدود و همشکله، مشتی؟ بفهم. خب یعنی نوع عضویت در گروه منظور بود. خب یعنی شما عضو اتحادیه کارگری میتونی بری بشی تو کارخونه. الان اینجا حوزه مثلا میذارم انجمن اسلامی مثلا مدرسین، یا انجمن اسلامی مثلا طلبهای جوان. خب شما میتونی آخر آزادانم بری عضوش بشی یا آزادانم ببینم، اما به عنوان ایرانی بودن شما نمیتونی ازش داوطلبانه بری ایرانی نباشی، داوطلبانه بری ایرانی بشی. نه این اختیار، نه نیاز شدید نیست، یعنی گفتیم شما در اونجا زاده نمیشی، زاده نمیشی، یعنی نیاز معمولا برای برآوردن رفاه و تامین منافع بیشتر انسان به عضو گروه نمیشه. اینجوری نیست که اجبارا عضو گروه باید باشه، ولی در اینجا شما اصلا میری تو اونجا متولد میشی، نمیتونی. خب سومین نقش دولت، ببینید سومین عامل جانم یکم برانتر بفرمایم. خب اینا نقصه ایست که بالاخره این مدل داره، ما داریم نمونه عالیشون میگیم دیگه. چند تا سفید پوست رفتن برای سیاه پوست ها زندانی شدن؟ چند تا؟ بله خب بله انسانه این مدل در مدل که بالاخره نمیگونشه. بله سرومی رجوع به نقش دولته. نقش دولت، دولت در جوامع چند جانبه ببینیم چه وظایف انجام میده، چه نقشی داره، هم چند جانبه اجتماعی هم چند جانبه فرهنگی. در این دوتا جامعه باز نقش دولت هم با هم فرق میکنه. در چند جانبه اجتماعی دولت هدفش تقاضاها و خواست تأمین تقاضاها و خواسته های گروه هاست، یعنی وظیفه اصلی دولت، دولت مرکزی پاسخگویی به فشار رهبران گروه هاست. فشار رهبران گروه ها. سیاست شوخی بکنم ناراحت نمیشید که، مثل فرماندار میشه میره شهری، انجمن اسلامی بازار داره، جامعه روحانیت مبارز داره، جامعه روحانیون مبارز هم داره، امام جمعه رو هم داره، انجمن اسلامی رو هم داره، سپاه رو هم داره، فلان. منتها این فرمانده میدونه چجوری رفته؟ از بارا نرفته. این شهر با هم اختلاف داشتن، اومدن در نهایت با هم هماهنگی کردن، گفتن شیخ علی برای ما به فرماندار بشه. بعد اینا هماهنگی کردن، این فرمانده رو انتخاب کردن، فرمانده به چیکار بکنه؟ با تامین منافع همه اینا رو بکنه. مثل هم دولت در جوامع چند جانبه اجتماعی اینه، حاصل ائتلاف و تعادل و توازن قوا در جوامع، در تعادل و توازن قوا در گروه ها در این جامعه است. این خاموشش کنید. بنابراین دولت در این گونه جوامع طراح سیاست و تصمیم گیری سیاسی نیست، بلکه دولت برای تضمین توافق بین گروه های مختلف اجتماع کوشش میکنه. یعنی سعیش اینه که بین گروه های مختلف جامعه این توافق و هماهنگی همچنان وجود داشته باشه. نه حد اکثر کوشش نگه جمعشون میکنه، اکثر دارشون رو انجام میده. تصمیمی که دولت مثلا راجع به عمران تصمیم بگیره، راجع به اون شایعه تصمیم بگیره. اینا نیست حاصل کار اینا. اگه اینا با هم توافق رسیدن که پول فلان جاده رو بزنن، دولت میره چشم. اگه نرسیدن هیچی، پس که توافقشون اینا هم عرض کردم اون استانداری که در اثر توافق مثلا اعضا و گروه های یک استان بره اونجا، این میتونه این هیچ کدومشو عدول کنه؟ نمیتونه دیگه. خب بنابراین دولت سعی میکنه موازنه رو بین گروه ها حفظ کنه، نه حتی یک گروه برتری پیدا کنه، برخلاف چند جانبه فرهنگی که بعدا خواهیم گفت و برخلاف این گروه نخبگان که یک گروه بالاخره بر همه برتره. اینجا سعی میشه که موازنه حفظ بشه و عملیات اینا با هم دیگه هماهنگ بشه، با هم تطبیق بشه. اما برعکس در جوامع چند جانبه فرهنگی دولت تنها یک گروه از چند گروه موجود در جامعه است. در جامعه چند جانبه فرهنگی دولت حاصل توافق و تفاهم و تعادل و توازن قوای از کنم گروه مختلف نیست، بلکه یکی از این گروه هست که بر بقیه سیطره پیدا میکنه. لذا در مدل چند جانبه اجتماعی سیاست های عمومی ناشی از ائتلاف و توافق بین رهبران گروه هست. یعنی سیاست هایی که در جامعه چیز میشه ناشی از توافق رهبران گروه بوده و مقامات دولتی هیچ نقش تصمیم گیرنده در اون بازی نمی کنه. مؤسسات دولتی در چند جانبه اجتماعی مقرراتی رو تدوین میکنن که مبارزات گروه ها رو به نظم در بیاره. دولت یعنی قانونگذارا مقرراتی تنظیم میکنن که در چارچوب مقررات گروه ها با هم مبارزه کنن، بتونن با هم مبارزه کنن، اما حاصل مبارزه انقلاب و شورش نشه بلکه نظم همچنان حفظ بشه. مثلا مبارزات انتخاباتی. قانونگذاران چی؟ قانونگذاران آیا مسئول هستن از خودشون قانون بذارن؟ نه، قانونگذاران پیروزی هایی رو که ناشی از ائتلاف بین گروه هاست تصدیق میکنن، بهش احسن میگن. یعنی قانونگذار حق نداره که از توافق بین گروه ها عدول بکنه، هر توافق شده اینا تاییدش میکنن و قانونش رو بسرم مینویسن. قضات چیه؟ نقش قضات چیه؟ اینا میدونسته قوه مقننه و قضای مجریه دارم میگم. قضات چه نقشی دارن؟ قضات سعی میکنن مقررات رو هماهنگ و سیستماتیک بکنن، قضات بسلا، و بیشتر سازمانهای قضایی سعی میکنن این مبارزات رو بر اساس چارچوب خاصی هدایت بکنن، قضاوت شون بر اساس همون چارچوب خاصی. در حقیقت یک جمله بگم، دولت میشه ابزار تفاهم و تعادل بین گروه ها و تأمین مقاصد و منافع اونها. جدن دولت قدرتمند است. الان حظ نمی کنه رئیسی همچه دولتی باشه. خب اما در جوامع چند جانبه فرهنگی قضیه برعکسه. یعنی دولت به علت اختلافات شدید فرهنگی که بین این گروه ها هست، دولت هیچگاه نقش حاصل توافق و توازن گروه ها نیست، بلکه دارای نقش قوی در جامعه است. دولت غالبا یک گروه فرهنگی است که به قدرت میرسه، یک از این گروه فرهنگی که به قدرت میرسه و از قدرت سیاسی خودش به منظور سرکوب کردن سایر قشرها و گروه های فرهنگی استفاده میکنه. یعنی در جامعه چند تا گروه قدرت داریم، اما یکی به قدرت میرسه و از این قدرت در قلقم بقیه ها استفاده میکنه. مثلا کشور زنگبار و این چند جانبه فرهنگی بیشتر تو آفریقا و آمریکا جنوبی اینا هست. چند جانبه فرهنگی، چند جانبه اجتماعی تو کشور اروپایی زیاد هست، تو کشور آمریکا شمالی هست، اما چند جانبه فرهنگی بیشتر تو آفریقا کشور عقب افتاده است. مثلا تو کشور زنگبار، یک کشور داریم ما زنگبار، حالا اسم جدیدش الان نمیدونم چی، میدونی کسی؟ این کشور تا سال 1963 اعراب و پشتیبانی انگلیس، میدونید که اعراب در آفریقا با عنوان اجانب بیگانه هستن دیگه، به وسیله اسلام رفتن اونجا دیگه، اعراب به وسیله عمال انگلیسی بر جامعه حکومت میکردن و به اصطلاح بومی ها رو آفریقایی ها رو خلاصه زیر سیطره داشتن. 1963 یک کودتا شده، آفریقایی اومدن رو کار، اینا رو غلغم کردن. دو تا گروه هم تو جامعه بیشتر نیست، معیار هم فرنگیه، یکی عربیت یکی هم آفریقایی بودن. بنابراین در نظام چند جانبه فرهنگی دولت به جای اینکه یک اتفاق آرا و هماهنگی عرض کنم که گروه ها باشه و رأی و تصمیم اجماع رو خلاصه در جامعه پیاده کنه، یه از یک قدرت استبدادی استفاده میکنه. خب ما این رو هم به صورت مقایسه بنویسیم خدمتون. دولت، دولت اینجا عرض کردیم حاصل ائتلاف و تعادل گروه های سیاسی است. و اما در اینجا تسلط یک گروه فرهنگی بر گروه های فرهنگی دیگره. خیلی آسون دیگه بقیه شو در توضیح لازم. خب ما عرض کردیم یکی از معیارهای تمایز این دوتا چند جانبگی چی بوده؟ عامل سیاسی. احسن، میخوایم حالا معیار تمایز دوم رو بگیم. معیار تمایز دوم راجع به روش تضمین اتحاده. روش تضمین اتحاده که اینا با هم فرق دارن، یعنی در تعادل و نظم اجتماعی و وحدت جامعه سیاسی این دوتا مدل با هم فرق دارن. من اول توضیحش میدم بعد از کنم که می نویزیم براتون. من این رو دارم سریع درس میدم، ببخشید چون می بینم که احساس من نمی رسم، از اینجا دارم سریع میدم. سوال دارید بفرمین، من در آخر بحث جواب میدم. در رابطه با اتحاد، جوامع چند جانبه فرهنگی به علت تعصبات شدید بر سر ارزش‌ها و معیارهای فرهنگی که محور عضویت گروهیشون هم هست، اساساً وحدت بر اساس اتفاق آرا نیست. وحدت بر سر مقررات و ارزش‌های اساسی وجود نداره در جامعه، بلکه اتحاد اجتماعی از طریق اعمال یک قدرت استبدادی و وابستگی و عدم استقلال اقتصادی حاصل میشه. من اینو توضیح بدم. الان در آفریقای جنوبی ما این چند جانبگی فرهنگی رو داریم. در آفریقای جنوبی سیاه و سفید نمیتونن با هم وحدت کنن، بلکه نظم جامعه اگر وجود داشته باشه ناشی از سلطه یک گروه بر گروه دیگره، اما استبداد داخل همواره یک وابستگی اقتصادی خارجی رو میطلبه، یک وابستگی سیاسی بیرونی رو میطلبه، چون داخل که با هم نباشن مجبور از اجانب کمک بگیره. لذا میبینیم آفریقای جنوبی شدیداً از لحاظ اقتصادی توسط آمریکا، انگلیس، فرانسه پشتیبانی میشه. از لحاظ سیاسی هم همینه، یک وابستگی شدید سیاسی به نظام های آمریکا و کشورهای سرمایه‌داری داره. اسرائیل الان، اسرائیل جامعه است که الان داره تبدیل به این وضعیت میشه. چند جانبی که فرنگی مسلمان ها و عرب، از اون طرف هم یهودی ها و صهیونیست ها. این به نظر رو در صورت میتونه از کنم ایجاد بکنه که یک گروه با زور استبداد در داخل حکومت ایجاد بکنه. خب این گروه نمیتونه علاوه اقتصادی خودش رو تامین کنه، مجبور به وابستگی اقتصادی به بیرونه. بنابراین ما میبینیم که کمپانی های بزرگ اقتصادی این سفیدپوستای غاصب آفریقای جنوبی رو کمک میکنن. یک روز اگه این کمک های کمپانی های اقتصادی از سر سفیدپوستان برداشته بشه، اینا رو سفیدپوستان میخورنشون. یه واقعیت است. اما برعکس در مدل چند جانبه اجتماعی در رابطه با رسیدن به وحدت و اتحاد یه خوشبینی وجود داره. یعنی این که می شود از روی توافق و روی ارزش‌ها، توافق روی ارزش‌ها و مقررات موجود، رهبران گویا تا اندازه‌ای به خاطر منافع شخصی برای پشتیبانی و حمایت از مقررات به خصوصی که آزادی گروه خود را تضمین می‌کند توافق می‌کنند. یعنی چه این جمله؟ یعنی اینکه اول اینکه این رهبران گروه ها منافع خودشون میبینن که بالاخره نظم موجود رو بپذیرن و با هم توافق میکنن. در ثانی در جامعه عرض کردم ارزش های مدنی وجود داره. وقت ارزش های مدنی باشه میتونن بر اساس این ارزش های مدنی با هم توافق بکنن. تضاد شدید وجود نداره. یعنی یک ارزش مشترک مدنی در جامعه ایجاد شده. لذا اینا احساس میکنن که نظم و توافق آرا برای برقرار نظم حد اکثر منافع رو به گروه های مختلف میرسونه. لذا هر کسی احساس میکنه در این نظم از حد اکثر به اصطلاح سود برخورداره. یه دلیل دیگری هم داره که در این جامعه میتونن از روی مسالمت آمیز به وحدت برسن و اون اینه که از کردیم به علت عضویت افراد در گروه های مختلف و متضاد و متعدد، افراد تحمل سیاسیشون به اصطلاح زیاد میشه، صبرشون و توان تحملشون نسبت به همدیگه زیاد میشه. به اصطلاح افراد چی میشن؟ اجتماعی میشن. خب میدونه وقتی عدی از در جامعه عدی افراد اجتماعی بشن امکان توافقشون خیلی زیاده. خب در این اساس هم پس براتون بنویسیم. یک، بر اساس عاملین سیاسی بوده. دو، بر اساس روش تضمین اتحاد. عرض کردیم اینجا بر اساس اتفاق آرا در مورد مقررات اختلاف هست دو جانبه، اینا با هم به توافق میرسن. یعنی اینا لااقل بسر مقررات به توافق میرسن که اگه اختلاف پیدا کردن چگونه حل بکنن. یعنی یه قانون رو بالاخره برای حل دعوا میذارن. بسر این قانون که چگونه اختلافات فی ما بینی رو حل بکنن، اتفاق آرا در مورد مقررات اختلافات دو جانبه به توافق میرسن. اما در این گونه جامعه یا هم استبداد سیاسی داریم و اتکای اقتصادی، یعنی وابستگی اقتصادی داریم. بنابراین اگر عضو رهبر سیاسی هر جامعه شدید، باید مواظب باشید که از چه طریقه میتونید به این مسائل برسید. خیلی باید مواظب باشید. بله؟ کلیت نداره؟ نه دیگه، حدود خیلی زیادی داره. یعنی نمیتونی شما نادیده بگیرید. سومین معیار محور تمایز در این جوامع چند جانبه این معیار تغییرات اجتماعی است، در رابطه با روش تضمین دگرگونی هاست. روش تضمین دگرگونی ها یعنی روش تغییرات و تحولات سیاسی. مسلماً هر سیاستی ما عرض کردیم رن رهبری جامعه، یعنی تغییر و تحول در جامعه و دگرگونی در جامعه. اما در این دو جامعه، در این دو جامعه تغییرات سیاسی به یک نوع انجام نمیشه، تحولات سیاسی به یک نوع انجام نمیشه، با هم فرق داره. در جوامع چند جانبه اجتماعی به علت نیاز به انتباه و هماهنگی گروه‌های مختلف، تغییرات به آرامی اتفاق میفته. چرا؟ چون باید همه گروه‌ها چی بکنن؟ رضایت بدن به تغییرات دیگه. شما خواستید اگه 10 نفر رو با هم تصمیم بگیرید که فلان کار بکنید، یا نمیشه یا اگه میشه خیلی به آرامی خواهد شد. اما یک نفر که بخواد تصمیم بگیره انقلابی میشه. و در ثانی به علت این که در این جوامع هر یک از گروه ها حق وتو دارن، یعنی گفتیم گروه ها با هم برابرن، در حقیقت حق وتو دارن، حداقل چند تا گروه حق وتو دارن. لذا گروه هایی که حق وتو دارن، یعنی حق کنسل کردن تصمیمات سیاسی رو دارن، اینا به طور مؤثر سعی میکنن که تقاضاها و به اصطلاح درخواست ها رو برای تغییرات جامعه مسدود کنن، جلوشو بگیرن. چرا؟ چون معمولا گروه های عقبتو دارن که وضع موجود به نفعشونه، قدرت دستشون دیگه. اونی که پایینه، اونی که در زیر قرار گرفته، اونی که تحت سیطره است، خواهان تغییرات اجتماعی دیگه نه، اونی که بالاست میخواد وضع موجود حفظ بشه. ولذا اینا سعی میکنن جلوی تغییرات اجتماعی رو بگیرن. ولذا سیاست دولت هم سعی میکنه که منافع گروه ها رو بیشتر در نظر داشته باشه. بنابراین دولت یک دولت انقلابی و برا و کارساز نیست. گروه ها اگه تصمیم گرفتن انقلاب در جامعه بشه، اینا تصمیم میگیره، تغییر بشه، ایشون میپذیره. از طرف دیگر اساساً تغییر و تحول در جوامع چند جانبه اجتماعی برای گروه ها یک مسئله ثانوی است. یعنی اینا معتقد هستند که توسعه سیاسی، تحول اجتماعی لزومی نداره. هر گروه فعالیت سیاسی خودش انجام بده، فعالیت اقتصادی خودش بکنه، فعالیت مدنی، حاصل و برایند این کار چی میشه؟ تغییر اجتماعی دیگه. تغییر اجتماعی چی شد؟ تغییر اجتماعی یعنی برایند فعالیت گروه ها در جهت تامین منافع خودشون.